باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صد تا نکته دیگر پیرامون سلامت و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظات شماست. رادیو سلامت.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمادها هست.
هلا
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه؟
آرم کمک های اولیه؟
علامته؟
هلال قرمزه؟
هلال احمر؟
ماهه؟
ماهه؟ نشانه یه چیزیه؟
ماه نشان؟
نه، ماه نشان،
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیویی سلامت و جمعیت هلال احمر.
من که خونریزیش بند می اومد، همسرم گفت سرش رو بگیر عقب، بعدش هم بغلش کرد و گفت تکیه بده به دیوار. بچم هول کرده بود، آخه اولین بار بود از بینش خون می اومد. بعدم گفت برو یه کیسه آب یخ بردار بیار. بچم رنگ به رخسار نداشت، خودش هم ترسیده بود. یهو دیدم داره سرفه میکنه، گفتم فرزاد بچه داره خفه میشه، گفتم سرشو صاف کن فرزاد، بچه‌م داره از دست میره. انگار خون رفته بود تو حلقش. سری خودم سرشو صاف کردم، گفتم مامان جان نترس، من پیشتم. بچه‌م داشت خفه میشد، خونریزی بینیش قطع هم نشده بود هیچ، داشت میرفت توی حلقش. فرزاد همسرم هم دست و پاش رو گم کرده بود، مونده بودیم چی کار باید بکنیم تا حال بچه‌م بهتر بشه و خونریزی بینیش قطع بشه.
شما هم راوی تجربی خود از حوادث باشید. 30102 برای ارسال نظر و دیدگاه های شما درباره این برنامه.
ماه نشان،
ماه نشان.
بریم از یکی از هموطنهای عزیزمون بپرسیم که اگر توی سانحه ای دچار خونریزی از بینی شدیم چطور میتونیم این رو کنترل بکنیم. سلام آقا.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی ممنونم ازتون
بابت سوالی که پرسیدیم. اول از همه که خونسردی خودمون حفظ میکنیم.
بله.
بعد از اون طرفی که دچار مشکل شده میخوایم که سرش رو به بالا نگه داره.
درسته.
و بعد به وسیله دست خودمون یا یه وسیله تمیزی مثل دستمال کاغذی بینی طرفو میگیم نگه داره یا خودش از دستاش استفاده بکنه.
تا حالا شده توی موقعیت قرار بگیرید مثلا شرایط تصادف یا حالا فشار خونهای بالا
به صورتی که طبیعی باشه؟ نه، ولی حالا تو دوره هایی که توی امداد و نجات بوده دیدیم اینو به ما آموزش داده یا فیلم های آموزش رو دیدم.
پس بلد هستید که کمک بکنید.
بله.
خیلی ممنونم ازت، محبت کردید، از وقتی گذاشتید. خدا نگهدار. خدا.
اول اینکه نباید دراز بکشیم و از بینی نفس بکشیم، باید یه جا صاف بشینیم.
بله.
سرمون رو از بدن و عقبتر نگه داریم.
بله.
با دستامون بینیم رای بینیم رو نگه میداریم، فشار میدیم تا خونریزی قطع بشه. بعد اینکه خونریزی هم قطع شد، برای راه بینی و مرطوب نگه داریم با بخور سرد و حالا یا گرم و از وازلین هم میتونیم استفاده بکنیم.
شما خودتون تا حالا خونریزی بینی داشتید؟
نه خوشبختانه.
دیدید کسی که این شکلی باشه بهتون کمک میکنه؟
بله، ولی خیلی ها به اشتباه دراز میکشن و این تصور غلطیه.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. لطف
کردید.
ماه نشان،
تو محل کار بودیم، بچه یکی از همکارانمون تو اتاق داشت میچرخید، یه دفعه افتاد از بینیش خون اومد. ماها هول کردیم، سری رسیدیم پیش بچه و حالا هر کی از منظر خودش یک تجویزی رو میکرد. یکی میگفت که بینیت رو بگیر سرتو ببر بالا، یکی میگفت نمیدونم کاسه یخ بذار رو پیشونی، هر کی به هر حال یک پیشنهادی رو میکرد. ما از آقای پژمان سیه، دوست عزیزم که در استدیو ماه نشان هست، میخوایم در این رابطه یاد بگیریم و بشنویم از ایشون، مدرس کمک های اولیه جمعیت هلال احمر. آقای سیه، تو اینطور مواقع چیکار کنیم ما؟ عرض کنم خدمتتون که خونریزی از بینی سری باورهای غلط داره، مثل هم چیزایی که شما گفتید که مثلا سر رو به عقب بگیری. بله، دست روی بینی گذاشتن، روی غضروف بینی گذاشتن یکی از کارهاییه که باید انجام بشه. گفتیم راه بند آوردن خونریزی فشار مستقیم روش هست، ولی از اونجایی که ما الان دسترسی مستقیم به داخل بینی نداریم، به وسیله فشار دادن این غضروف فشار غیر مستقیم روی محل ایجاد میکنیم. پس فشردن غضروف بینی 100% درست است، ولی به هیچ عنوان سر نباید به عقب برگرده. بیمارمون رو باید بشونیم، به سمت جلو خم کنیم و فشار روی غضروف رو داشته باشه و نگه داره. اگر سر رو به عقب خم کنه، به واسطه این که ما گفتیم پلاکت ها باعث لخته شدن خون میشن، این لخته به واسطه این که خونریزی بند نمیاد که ما مستقیم که فشار وارد نکنیم، خونریزی اتفاق افتاده، پس این لخته ها ممکنه از داخل بینی وارد حلق بشه و بره راه هوایی ما رو باعث مسدود شدنش بشه و بیمارمون دچار خفگی بشه. پس به هیچ عنوان سر به سمت عقب نباید برگرده. بیمارمون رو میشونیم، به سمت جلو خم میکنیم، فشار
سر به سمت جلو باشه.
بله، به سمت جلو خم میشه، فشار روی غضروف بینی، خود بیمار هم فشار رو انجام بده، شما نیازی نیست بگیری و مدت زمان باید تا 10 دقیقه حتی این فشار رو حفظ بکنید روی بینی. ببینید خونریزی از بینی چیز خطرناکی نیستش زیاد که بخواد نگران کننده باشه. پس تا 10 دقیقه به همین حالتی که گفتم دست روی بینی باشه، بعد بیمار دستش رو بر میداره. اگر خونریزی مجدداً ادامه پیدا کرد بعد از این 10 دقیقه، اجازه دارید تا 3 بار این کار رو تکرار بکنید. اگر بند نیومد باید حتماً به پزشک مراجعه بشه. نکته دیگه، بعد از اینکه این 10 دقیقه تموم شد، ممکنه خونریزی بینی بند اومده باشه. پس بیمار نباید فین بکنه، به خاطر اینکه اون لخته های خون تشکیل شده اگر از داخل بینی خارج بشه، ممکنه مجدداً باعث خونریزی بشه.
پس ما تو اینطور مواقع فردی که دچار خونریزی شده رو روی صندلی بنشونیم یا روی زمین بشینه، اصلا هم نیازی نیست سرش رو به عقب خم کنه.
نباید سرش رو به عقب خم کنه
و ما بتونیم با انگشتمون غضروف بینیش رو به مدت 10 دقیقه فشار بدیم.
بله،
فقط همین کارو انجام
غضروف بینی رو فشار میده، سرش هم به سمت جلو خم میکنه که از جاذبه زمین ما کمک میگیریم برای اینکه خون وارد حلق نشه.
خب حالا بعضیا که میگن بیایم نمیدونم کاسه یخ بذاریم رو پیشونی یا بیایم یه کارهای دیگه انجام بدیم، اینا رو باید چیکار کنیم؟
سرد کردن گفتیم یکی از راههایی هستش که کمک میکنه، ولی راه اول ما نیست. پس کاسه یخ و اینا که اصلا نداریم، ما باید کیسه یخ درست کنیم اگر میخوایم روی پیشونی مثلا یا روی بینی.
اصلا این کار مؤثر هست آقای سید؟
میتونه یکی از راههای جانبی باشه، ولی فشار روی بینی میتونم بگم مهمترین چیزی هستش که باید استفاده بشه. ترجیحاً از کیسه یخ استفاده نکنید بهتر هست.
پس همون فشار روی غضروف،
مستقیم روی غضروف، بله، روی و سر به سمت جلو باشه،
کافی
هستش و توی 10 دقیقه بند میان و زیاد جای نگرانی نداره اگر درست باهاش برخورد.
آقای سید، اگر خب اون ضربه خیلی شدیدتر باشه و ما تو این 10 دقیقه ها نتونیم این خونریزی رو بند بیاریم و جلوش رو بگیریم، چیکار کنیم؟
ببینید بحث ضربه به سر کلن خیلی فرق میکنه با این داستان. اول اینکه توی این 10 دقیقه خونریزی هر چقدر باشه، حتی بینی شکسته هم خونریزیش بند میاد توی این 10 دقیقه، ولی اگر آسیب جدی باشه حتما باید بعد از بند اومدن خونریزی شما به پزشک مراجعه کنید و مورد معاینه قرار بگیرید.
پس اگر بخوایم نکاتی که شما توی این برنامه گفتین رو بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، تو این طور مواقع حتما و حتما در ابتدای کار ما فشار مستقیم بر غضروف بینی بیاریم، 10 دقیقه صبر کنیم و اگر بند آمد بعد از اون دیگه نیازی نیست بخوایم این مویرک ها و غضروف رو تحریک کنیم که مجددا خونریزی اتفاق بیفته و در نهایت اگر بند نیامد حتما و حتما با فوریت های پزشکی ما تماس بگیریم و اینکه به نزدیکترین مرکز درمانی فرد آسیب دیده رو برسونیم.
بله،
خب من تشکر میکنم از شما آقای پژمان سید عزیز، مدرس کمک‌های اولیه جمعیت هلال احمر، که ما رو با نکات کاربردی خیلی ارزشمندی آشنا کردن، همچنین شما شنوندگان عزیز که همیشه با برنامه ماهنشان ما رو همراه هستید، میتونید که در وبگاه جمعیت هلال احمر آموزش تصویری و ویدئویی این موارد ها رو شما ببینید و آموزش تصویری هم ببینید به صورت رایگان. مهربونیتون همیشه مستمر باشه و اینکه وجودتون در این طور صحنه ها اثرگذار.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشق انسان، که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز.
صبحتون بخیر باشه خوبان همراه با شبکه رادیوی سلامت. امیدوارم که روز سرد و پاییزی زیبایی رو تا بدین لحظه سپری کرده باشید. برنامه بعدی ما بازپخش یکی از مجموعه برنامه‌های مثبت تربیت کاری از گروه سلامت روان به اتفاق هم بشنویم.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما همراهان گرامی رادیو سلامت، والدین عزیزی که میدونم منتظر شنیدن برنامه مثبت تربیت هستید که به یکی از جنبه‌های مهم پرورشی کودک و نوجوان می‌پردازه، زندگی جنسی فرزندان ما. خواهش ما از شما شنوندگان عزیز این هست که این برنامه رو در حضور کودک و نوجوان خودتون شنونده نباشین. اما اونچه که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم، محور اساسی ما اهمیت تربیت جنسی در دوره کودکی و نوجوانی است و به طور خاص درباره نقش خانواده و همینطور نظام آموزشی در این باره صحبت خواهیم کرد. اما کارشناسان میهمان این برنامه خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی که دکترای سلامت جنسی دارن و خانم دکتر زهره کشاورز که ایشون هم با دکترای بهداشت باروری فلوشیپ پزشکی جنسی دارن. و شما شنونده عزیز میتونید از همین لحظه پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76. اگر پیامک ارسال میفرمایید 30102 در اختیار شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
و یک بار دیگه سلام به شما شنونده عزیزی که همراه این لحظه ما هستید. این برنامه مثبت تربیت هست و ما درباره نقش خانواده و نظام آموزشی در تربیت جنسی کودک و نوجوان صحبت میکنیم. حضور خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی رو داریم که ناماشنا هستند برای شما و دکترای سلامت جنسی دارن. خانم دکتر صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، صبح عالی شما و همکاران و شنوندگانم بخیر باشه انشاءالله.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضور شما. مقوله تربیت و پرورش یه چیزی به طور کلی هم نظام آموزشی ما مسئولیتش رو باید بپذیره و هم خانواده. حالا رسانه ها نقش خودشون رو دارن، دستگاه های فرهنگ ساز، مطبوعات، هر آنچه که تو پرورش تأثیر گذاره. ولی به این مقوله این جنبه از تربیت جنسی که میرسیم که زندگی جنسی فرزند ما هست، زنانگیش، مردانگیش، حالا به هر ترتیب با اون هویت جنسی پذیرفته شدهش، به نظر میرسه که خیلی ها از بار آموزشی شونه خالی میکنن و این توقع هست که والدین توقعشون از مدرسه است، مدرسه معتقده که نقش اصلی رو خانواده داره. ما میخوایم ببینیم که اون چی که پذیرفته شده است در علم چی هست.
خواهش میکنم، من مطمئنم که شما در این برنامه خوبتون سالهاست که مکررن دارید روی موضوع که نقش والدین کجاست، نقش نظام آموزشی، معلم، مربی کجاست صحبت کردیم. ولی خب این خیلی عالیست که حتی یه موضوع اگر تکراری هم باشه مؤکدن مورد بحث قرار بگیره. و اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردین، چیزی که من در دو دهه به اصطلاح فعالیتم در این حوزه باهاش با چالش روبرو هستم اینه که والدین واقعا نمیدونن یا سخت هست براشون که جایگاه خودشون رو تعریف بکنن و معلمین و اولیای مدرسه همینطور، و تعاملی که باید بین این دو گروه در تربیت جنسی و یا بعدن در آموزش جنسی اگر مورد نیاز اون فرزندمون باشه چگونه با هم تعامل داشته باشن. خب طبیعتاً وقتی که والدین از یه نظام تربیتی تبعیت میکنن، شما فرض بکنید والدینی که از دانش کافی و لازم برای تربیت جنسی فرزندشون برخوردارن و در مواقع ضروری اگر فرزندشون نیاز داشته باشه در یک مورد، در چند مورد آموزش‌های لازم به فرزندشون دادن، حالا تصور بفرمایید که ما این فرزند این خانواده رو تحویل یک مدرسه ای میدیم که در اینجا اولیای اون مدرسه از حد اقل دانش تربیت جنسی و آموزش برخوردارن و اینجاست که تعارض ایجاد میشه. ما فرزندمون رو در یک پارادوکس و در یک تعارض قرار میدیم. خب اولین موضوعی که من فکر کنم نکته طلایی که در صحبت شما بود این بود که ما باید هر دو گروه یا گروهایی که شما اشاره کردیم، مثلا حتی در بنده عملیات قوی رو به نهادهای مذهبی میدم، حتی اینها باید از دانش کافی و لازم برخوردار باشن. ادعا بر این نیستش که همه اینها متخصص در این حوزه باشن، یه مقدار دانشی که ما برای تربیت و آموزش لازم داریم رو باید کسب کرده باشن. و مهمترین چیز دیگه که در جملات شما بود اینه که اینها وظایف خودشون رو در تربیت جنسی و آموزش بشناسن. خدای نکرده در تربیت جنسی فرزند بنده و شما، اولیای مدرسه، مربی مهد کودک یا حتی معلمین نهادهای مذهبی نباید ورود کنن، چون اینو دیگه همه علمای تربیتی و نظریه پردازان دیگه حداقل به ما گفتن که تربیت فرزند به عهده پدر و مادره. یعنی از همون ابتدا تا زمانی که فرزندمون به یک استقلال فکری، به استقلال سنی اجتماعی اقتصادی رسیده باشه. اما آموزش دیگه واقعا وظیفه والدین نیست، یعنی ما در دوران کودکی اگر اختصاصا در حوزه جنسی صحبت بکنیم، ما تا 12 سالگی بلعخص تا 6 سالگی که فرزند ما در مسیر جامعه پذیری و جامعه پذیری جنسی هنوز از خانه به نهادهای آموزشی منتقل نشده، خب قطعا آموزش که خیلی هم کار سخت نیست، اونم به عهده والدینه. اما بعد از اینکه نهاد خانواده رو ترک کرد و به نهاد خانواده، نهاد مهد کودک آموزشی یا هر آن چیزی که فرزند ما در معرض آموزش قرار میگیره وارد شد، اون موقع باید دیگه این نظام آموزشی هم در عرصه پا بذاره و تنها و تنها موارد آموزشی رو بر پایه‌های تربیتی که والدین ریختن سوار بکنه. اگر یکی از مشکلاتی که من، البته بنده به زبان فارسی تمام این مقالات رو هم منتشر کردم، اگر دوستان علاقه‌مند هستن میتونن مراجعه کنن و مطالعه کنن، که عرض کردم تعامل بین مدرسه و خانواده در خصوص تربیت و آموزش جنسی به شدت با چالش بر به اصطلاح روبروه و اینجاست که فرزند ما آموزش‌هایی رو ممکنه در مدرسه بگیره که پایه‌های تربیتیش در منزل ریخته نشده، یا والدین در خصوص اون آموزش از حداقل دانش هم برخوردار نیستن و علاوه بر دانش، خانم علوی، نگرش منفی نسبت به اون آموزش دارن. پس وقتی معلم یه مدرسه موضوعی رو مطرح میکنه، فرض کنید در مورد بلوغ و قاعدگی دختران، و مادر و پدری آمادگی مواجهه با این آموزش رو ندارن، قربانی این وسط فرزند ماست.
برای اینکه الان این تعارضات خیلی زیاده، ما در محیط مهد کودک مربی که با بچه ها سرکار داره و چند ساعتی داره با بچه ها هم آموزش سرگرمی فعالیت های مختلف داره، اطلاعات اون در چه حدیه؟ اصلا اطلاعاتش از کجا کسب کرده؟ اصلا یه نظام آموزشی که زمانی که بهسیستی مجوز میداد، الان که خود آموزش پرورش مجوز میده، اصلا نظاممند هست یا نیست؟ واقعیتش اون چی که تو کتابای درسی بچهای ما میاد بعد از اینکه بلوغشون اتفاق افتاده و بعد از اینکه این پرسشا برشون مطرحه و میاد، و بعد اینکه خود والدین اصلا اطلاعات رو دارن از کجا کسب میکنن. ما حتی برای برگزاری این برنامه و تولید این برنامه خیلی برای گرفتن منابع معتبر با دشواری روبرو هستیم، از نظر تعداد کارشناسان موثقی که باید در این زمینه ازشون کسب اطلاع بکنیم، و اینا همه چالش هایی که واقعا پیچیده کرده وضعیت پرورش.
من یه نکته رو به جمله های شما اضافه کنم، چون شما خب از آگاهی کافی برخوردارین. تا حدی که بنده دانش دارم اینه که مربیانی که وارد مهد کودک ها میشن، یا حتی معلمینی که وارد سیستم آموزشی و رویارویی مستقیم با فرزندان ما قرار میگیرن، آموزش سیستماتیک و نظاممندی رو در حوزه الفبا دنیای جنسی کودکان و نوجوانان نمیگیرن. خانواده هم به تبع این، مگر اینکه خودشون احساس نیاز کنن، مطالبه گری کنن و به منابع زیست صلاح آموزشی مراجعه بکنن و به اصطلاح اون دانش و مهارت ها رو کسب بکنن. خب یه مقدار من همیشه در کلاسایی که با والدین دارم، واقعا والدین رو سعی میکنیم ما به حدی از توانمندی برسونیم که حداقل اگر در نظام آموزشی چنان سیستم آموزشی و استراتژی ها و راهکارها وجود نداره، وقتی فرزندشون رو به اون سیستم می سپارن، شرح وظیفه اونا رو در حوزه تربیت و آموزش جنسی به اونا یادآور بشن، به مربیان مهد کودک. خب البته ناگفته نماند که بعضی از سیستم ها و سازمان های آموزشی، اونا هم احساس نیاز میکنن، مطالبه گری میکنن، و ما شرح وظایف مربیان و اولیای مدارس رو در حوزه آموزش جنسی و تربیت به حداقل رو بهشون آموزش.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای توضیحات شما. شما گفته های خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی، دکتر سلامت جنسی رو میشنوید از رادیو سلامت و برنامه مثبت تربیت. شما هم میتونید پرسشاتون رو مطرح بکنید. ما محور اصلی برنامه‌مون اهمیت تربیت جنسی کودکان و جوان هست، و به طور خاص داریم در مورد نقش خانواده و نظام آموزشی صحبت میکنیم در این برنامه.
موسیقی
نقش خانواده و نظام آموزشی در تربیت جنسی کودک و نوجوان موضوع مورد نظر ما در این برنامه مثبت تربیت. کارشناسان همراه این برنامه خانم دکتر عفت و سعادت مرقاتی خوی، دکترای سلامت جنسی، خانم دکتر زهره کشاورز، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. و شما میتونید از طریق شما تلفن 2265-2876 از پرسش های خودتون بر ما بگید، ابهاماتی که دارید در این زمینه، از کجا باید کسب اطلاع بکنید، هر آنچه که در حوزه مطالبات شما در مورد پرورش جنسی و زندگی جنسی یک جنبه ای از زندگی فرزندانتون براتون مطرحه. 3102 هم برای پیامک باست. من فقط خدمتون بگم که ما تقریبا حدود 30 دقیقه دیگه در خدمتون هستیم. اگر میخواین تلفن کنید زودتر پرسشاتون رو مطرح بفرمایید، به آخر برنامه واگذار نکنید. اما خانم دکتر خویی در محضرشون هستیم از ابتدای برنامه در استودیو. خانم دکتر زهره کشاورز هم در این لحظه به جمع ما پیوستن. خانم دکتر کشاورز سلام به شما.
سلام به شما خانم علوی عزیز، شنوندگان عزیز و عرض سلام خدمت خانم دکتر خویی گرامی.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. ما با توجه به اینکه محور اصلی برنامه اهمیت تربیت جنسی در دوره کودکی و نوجوانی، ما رفتیم سراغ این که نقش خانواده، نقش والدین مدرسه و اولیای مدرسه چه هست و نظام آموزشی ما، نقش رسانه ها چه هست و اون چه که خانم دکتر مطرح کردن. یه نکته بسیار مهم برایند صحبت‌هاشون این بود که واقعا اینجا علاوه بر اینکه هر یک از این ارکان نقش خودشون رو دارند، اما گاهی ما می‌بینیم که در این میان تعارضات پیش میاد، حالا نسبت به آنچه که دانشی است که در این زمینه باید نظام آموزشی و معلمین این نظام کسب کرده باشن، همینطور والدین و خانواده ها. توصیه شما رو بشنویم خانم دکتر.
بله خواهش میکنم، در خدمتون هستم. این که نقش خانواده و حوزه آموزشی در تربیت جنسی کودک و نوجوان مهمه، بله بسیار حائز اهمیت هست. منتهی چیزی که ما همیشه باش شاید مواجه میشیم اینه که گاهی وقتا خانواده ها این موضوع رو محول میکنن به مدرسه، یعنی که وظیفه خودشون رو شونه خالی میکنن و میندازن گردن صرفا کادر آموزشی، حالا مهد کودک، مدرسه، و آیا اونها در این حوزه چقدر کسب دانش و اطلاعات کردن، مهارت دیده هستن؟ چون ما دقیقا، من با فرمایش خانم دکتر خویی موافق هستم، گاهی وقتا مواجه میشیم با آنچه که کودک در خونه یاد گرفته یا مواجهه داشته و میاد حالا توی فضای مدرسه، مثلا که جامعه پذیرش متفاوت میشه، حالا این از همسالانش چیز دیگری میشنوه، از معلم چیز دیگری باز میشنوه، و گاهی وقتا متاسفانه حتی مواجه میشیم با اینکه افراد تجربیات شخصی خودش، حتی مادر، پدر، معلم، این رو در آموزش ها یا تربیت داره لحاظ میکنه، این یا اون چی که در واقع تعاملات خودش با فرزندان دیگرش یا معلم با فرزندان خودش داشته، و این بسیار اشتباه هست. یا برمیگردیم به آنچه که در سنت ها بود، مثلا ما در کودکی چون این مسیر برامون طی شد، از این مسیر درست بود. اینه که گاهن در حوزه مسائل کودکان و نوجوانان با توجه به نسلی که میدونیم جستجوگر هست و به راحتی حتی میتونه دسترسی به اطلاعاتی داشته باشه، اگر پاسخ درستی نگیره میره اطلاعاتش رو از جاهای دیگه کسب میکنه، هم والدین باید دانش و نگرش و آگاهی کافی پیدا بکنن، هم اینکه اولیای مدرسه، اینی که اگه واقعا این مسئله رو نمیدونیم، گاهی وقتا به خصوص توی مدارس ورود نکردن بهش خیلی وقتا شاید بهتر از اینه که ورود کنیم ولی یه باور اشتباهی رو ایجاد بکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم، تو زیاد شما رو شنیدیم. چند تا تلفن داریم. من میخوام خواهش کنم خانم دکتر خویی عزیز هم تو خانم دکتر کشاورز توجه داشته باشن به این پرسش هایی که مطرح شده. یک به یک ما پاسخ ها رو از زبان شما خواهیم شنید. من یه بار دیگه شماره تلفن رو خدمت عزیزان هموطن شنونده این برنامه مطرح میکنم. برنامه مثبت تربیت هست در قالب محور اساسی برنامه که اهمیت تربیت جنسی در دوره کودکی و نوجوانی است، نقش خانواده ها و نظام آموزشی در این میان چیست. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت.
من یه پسر 15 ساله دارم. این پسرم الان تیزهوشان مدرسه میره. سال گذشته یه چند ماهی بود به خاطر همین کرونا که این بچه ها گوشی موبایل دستشونه و یه چیزای دیگه هم مثل این که مقتضای سنشون یعنی ایجاد شده که یه عکسای چیزی برای هم دیگه فرستادن و دیدن. بعد من باهاش صحبت کردم، گفتم مامان این عکسا خوبیه. خودش به من گفت مامان این عکسا چیه، بچه ها فرستادن. دیدم ناراحت بود. درست غریزه چیز خوبی هست که انسان خدا به انسان داده، اما باید به وقتش. اما این سال دوباره دیدم تو فکره. گفتم چیه مامان فکر، چرا مشغول فکرت؟ گفتش که مامان باز دوباره فکر پارسال اومده تو مغزم. حالا من میخواستم از خانم دکتر کمک بگیرم که من چه کار کنم با این بچه. الان 15 سالش تمام شده که من جلوگیری بکنم از این افکار مزاحمی که تو مغزش میاد ضربه نخوره درسش. چه کار باید